پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. آغاز می‌کنم گفتگو رو با کارشناس محترم این برنامه، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی متشکرم، من در خدمت هستم.
خواهش میکنم. دوستان شنونده با ما همراه باشید. اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفهمید. با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، سوالی که داشتم این هستش که چرا پیامبر هنگام فتح مکه ابو سفیان رو نکشتن و اسلام آوردن ایشون رو پذیرفتن، با اینکه همه میدونستن اون واقعا اسلام نیاورده؟ شاید اگه پیامبر صلی الله ابو سفیان رو میکشن، اوضاع دنیای کفر و اوضاع پس از پیامبر اینگونه نمیشد. آیا ارزش اینو داشت که پیامبر او رو به خاطر مصلحت زنده نگه دارن؟ متشکرم از تماستون، سوالتون انشاءالله مطرح میشه.
خب بفهمید که پاسخ چیست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جوابش اینه که اون زمان مرحله جذب اشخاص و جذب نیروها بود، قرار نبود که هر کس میاد مسلمان بشه اول تفتیش کنیم، از داخلش خبردار باشیم، از نیت باطنش خبردار باشیم، اگر احراز کنیم که 100% این مسلمان است و خالص است و اینا، اسلامشو بپذیریم. نه، اینجوری نبوده. اون زمان هر کس میامد شهادتین را میگفت و اسلام را میپذیرفت و اظهار اسلام و تسلیم در برابر اسلام میکرد، پذیرفته میشد. نه ابو سفیان، نوع مردم مکه را رسول رو عفو کرد، عفو تاریخی کرد. حالا ابو سفیان منافق بود، بعضی از اینا مشرک بودن. حضرت در برای بعضی از مشرک ها از بابت مؤلفت قلوبون پول میداد، اون که حالا دیگه مشرک بود ولی متمایل به اسلام. بنابراین اون زمان هر کس می آمد اظهار اسلام می کرد، اسلامش پذیرفته می شد به این امید که بعد روش کار بشه، تربیت اسلامی ببینن، تبلیغات اسلام ببینن، با آیات قرآن آشنا بشن و نور اسلام در دلشون و قلبشون نفوذ کنه. و این ابو سفیان غیر ابو سفیان نداشت، این برنامه کلی بود. و از طرف دیگه اصولاً رسول خدا نمیخواست خونریزی بکنه، برای اینکه خونریزی عواقب داشت، این کینه به وجود می آورد، انتقام جویی قبیله به وجود می آورد. در جریان جنگ بدر نقل میکنن 72 نفر از مشرکان در جنگ بدر اسیر شدن. خب رسول خدا میتونست به سهولت دستور قتل اینا را صادر کنه، ولی حضرت با تدابیری از اینا فدیه گرفت، سربه ها گرفت اینا، و بعضی از اینا که حالا به جنگ مسلمان ها آمدن اسیر شدن، بعدا جزء مسلمان های درست حسابی شدن. بله. از کفر آمدن به داخل اسلام و مسلمان شدن، و اگر اینا کشته می شدن چنین فرصتی از دست می رفت. مثلا همون ابو جهل معروف. بله. اون دشمن سرسخت اسلام، از روات کسی هست به نام اکرمت ابن ابی جهل، اکرمه پسر همین ابی جهله. خب در فتح مکه به صورت میتونستن بکشن، ولی اون فشار اهل مکه، اون فضای مسموم، اون فضای اختناق آمیزی که بر ضد اسلام به وجود آورده بودن، وقتی اون فضا شکست و طبعا فضای اسلام به وجود آمد، اینا مسلمان شدن، خیلی هاشون هم اسلام مسلمان درست حسابی شدن. این یه طرفی قضیه.
بله.
طرفی دیگری قضیه اینه که ما شیعیان چون معتقد هستیم و این اعتقاد درست هم هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ائمه علم غیب داشتن، از آینده خبر داشتن، اینه تا اینجاش درسته. فکر میکنیم که هر گونه تصمیم گیری میباید بر اساس این علم غیب باشه. نه، اینجوری نبوده. علم غیب داشتن ولی اون مصرف دیگه داشته، مورد دیگه داشته. بارها در همین برنامه و در همین شبکه من باز کردم، مطرح کردم. تازه باید ثابت کنیم، چون پیغمبر اسلام میدانست این منافقه و چون میدانست این بعدا چه خواهد کرد، چون میدانست این بعدا چه فتنه برپا خواهد کرد، پس خوب بود این رو بکشه. این تازه اصل مسئله باید ثابت بشه. رسول خدا و ائمه علیه السلام نوعاً بر حسب ظواهر عمل میکردن. این مسئله در مورد وجز ازدواج حضرت رسول هم مورد سواله. چرا حضرت رسول با فلان زن، با فلان شخص ازدواج کرد؟ چرا او را تزویج کرد؟ مگر نمیدانست این بعد فتنه به وجود می آورد؟ میگم اول به ما ثابت کنید که پیغمبر چون میدانست ملتزم بود و ملزم بود که مطابق اون دانستش عمل کنید. نه، اینجوری نبود. ازدواج ها و سایر کارها روی ظواهر و روی علل و اسباب طبیعی پیش می رفت. بله، علم غیب و معجزه و اخبارهای غیبی بود ولی جای خودش بود. در هر صورت رسول خدا عفو تاریخی کرد که می دونیم که اون عفو تاریخی رسول خدا صلوات الله سلام علیه اونچنان مردم مکه را منقلب کرد، اونچنان اینا را تحت تأثیر قرار داد که اون همه مبارزات و جنگ ها اون اثر را در اونها نداشت. یعنی به این باور رسیدن که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله یک پادشاه نیست. اگر یک پادشاه بود، اگر یک زمامدار عادی بود، حتما به انتقام گذشته ها همه اینا را از دم تیغ می گذراند. یعنی هیچ پادشاهی از اینا در اینجا موارد صرف نظر نمی کنه. ولی رسول خداشون اهداف بلندی داشت. نظرش این بود که حالا اینا تا حالا دشمنی کردن، از حالا به بعد میخوان مسلمان بشن. خب بشن دی، از حالا به بعد مسلمان بشن. ولی زا جزء تعلیمات اسلام هست که حالا این خارج از چیزه. رسول خدا فرمود در فقه مطرحه، فرمود الاسلام یجب و ما قبله، اسلام ما قبلشه قطع میکنند. یعنی اشخاصی در جاهلیت کارهایی کردن، چیزهایی کردن، اونا دیگه در عصر اسلام قابل تعقیب نیست.
بله.
حالا دیگه مردم وارد فضای اسلام شدن، حالا بریم تفتیش کنیم سابقه پرونده اینا رو در پیش از اسلام چیز کنیم. نه، الاسلام یجب و ما قبله، دیگه اون هرچه در جاهلیت بود گذشت و خونه و اینا که ریخته شده قابل پیگیری نیست. بنابراین امر معقول و تصمیم معقول همون بود که رسول خدا صلوات الله علیه و آله گرفت.
بسیار خوب. حالا یه سوال خیلی کوتاه، این که اگر پیغمبر بر فرض ابو سفیان رو میکشت، آیا امروز ما با این سوال مواجه نبودیم که چرا پیغمبر کسی رو که اومد اظهار اسلام کرد کشت؟ به چه جرمی؟
بله، تازه همونم محل سوال بود. ولذا رسول خدا بعدا در جریان عبدالله بن ابی، با اینکه محرز بود که عبدالله بن ابی منافقه و سلسله منافقینه، پسرش آمد گفت که جریانش مفصله، گفت یا رسول الله با حرفایی که پدرم زده من مطمئنم که دستور قتل را صادر خواهید کرد. و اگر چنین تصمیمی دارید اصلا این مأموریت را به خود من واگذارید، چون میترسم کسان دیگه از مسلمان ها برن پدر مرا به قدر برسانن، روی عوالم فرزندی و پدری مثلا من یه وقتی کینه قاتل پدرم را به دل بگیرم، پس این مأموریت را به خود من واگذاره. حضرت فرمود که نظر قتل پدر تو را ندارم، تو هم نمیخواید این کار را بکنی، من نگرانم که این کار را بکنم بگن محمد صلوات الله علیه و آله وقتی به قدرت رسید به پیروانش هم رحم نکرد.
بله، یعنی همین سوالی که ممکن بود امروز به وجود بیاد.
چون منافقین خودشون رو مسلمان جاز می‌زدن دیگه.
بسیار سلام خداوند بر پیامبر رحمت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان شنونده، با ادامه برنامه پرسامان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. یک سوال کتبی رو مطرح بکنم خدمت جناب استاد پیشوایی. این سوال هم مانند برخی از سوالاتی که در برنامه‌های پیشین شنیدیم بر اساس مطلبی است که سوال کننده در یکی از کتاب‌ها خواندند. من قبلا گفتم، باز هم یادآوری می‌کنم، اگر مطلبی رو در جایی خوانده اید آدرسش رو دقیق بفرمایید که بشه پیگیری کرد و جناب استاد پیشوایی هم به زحمت نیفتن برای پیدا کردن مطلب هنگام پاسخ دادن. ایشون گفتن که در کتاب استاد جعفر شهیدی، اسم حتی اسم کتاب رو هم نگفتن، در یکی از کتاب ایشون آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند انصار به هر راهی بروند من همان راه انصار را میروم. در ماجرای سقیفه و بعد از آن انصار به سمت ابوبکر رفتند و با او بیعت کردند. حالا سوال اینجوری کردن، آیا خلافت ابوبکر بر این اساس مورد تایید حضرت رسول صلی الله علیه و آله بوده است؟ بفرمایید.
بله، ظاهرا مقصودشون تاریخ تحلیلی اسلام، ظاهرا از اونجا گرفتن، ولی این قضیه که از اون کتاب نقل شده قضیه مسلمیه، در تاریخ اسلام اتفاق افتاده، ولی نتیجه‌ای که در این سوال ازش گرفته شده درست نیست. حالا من برمیگردم توضیح میدم که رسول خدا کجا این فرمایش را فرموده و چرا فرموده،
معناش چیه اصلا؟
معناش چیه؟ قضیه در جنگ هونین اتفاق افتاد.
بله،
در جنگ هونین که بعد از فتح مکه رخ داد، هونین یه دره‌ای بوده که در اونجا مسلمان‌ها در جنگ هونین با مردم حوازن روبرو شدن و جنگ در گرفت. به این مناسبت اسم جنگ جنگ هونین مونده. ابتدا مسلمان‌ها غافلگیر شدن، شکست خوردن و بعد با استقامت رسول خدا و پایداری رسول خدا وضع جنگ منقلب شد و مسلمان‌ها خودشون رو یافتن و فراری ها برگشتند، به شدت مقاومت کردند، سرنوشت جنگ عوض شد و پیروزی بسیار بزرگی به دست مسلمان ها آمد، به این صورت که 6,000 اسیر گرفتند، زن و مرد، و 40,000 گوسفند گرفتند، چند هزار شتر گرفتند و چقدر طلا و نقره گرفتند. خیلی غنایم بزرگی دستشون آمد. در این برنامه بود که اشاره کردم به مؤلفت قلوبهم.
بله،
رسول خدا صلی الله علیه و آله از اون مقدار از این غنایم که سهم حکومت اسلامی بود و اختیار مصرفش دست رسول خدا بود، به مؤلفت قلوبهم مبالغی داد، مثلا به همین ابو سفیان 100,000 داد، به پسرش معاویه 50,000 داد، به اشخاص دیگه هم 100,000 50,000 کمتر بیشتر داد. این امر بر انصار که مسلمانان مدینه بودند گران آمد،
سابقه داشتن.
بله،
سابقه امر و پیغمبر داشتن.
بله بله، ها گران آمد، گران آمد. علیه بالله گفتن که عجب، رسول خدا همشهریگری کرد. خلاصه چون نوع این مؤلفت قلوبهم که حضرت بنا داد اهل مکه یا اطراف مکه بودند دیگه، در واقع با حضرت رسول خدا هم ولایت و همشهری بودند، گفتن که عجب، رسول خدا این همه مبالغ درش را به همشهریاش و همولایتیات داد. خبر رسید به رسول خدا که انصار رنجیده شدند، حضرت مسلمان را خواست، انصار را خواست و صحبت کرد برای اونها و دلشون را به دست آورد. فرمود که خطاب به انصار، از شما سوال میکنم، اگر مال دنیا و پولا و سیم و زر دنیا یک طرف باشه، رسول خدا یک طرف باشه، به شما بگن یکی از اینا را انتخاب کنید، کدام را انتخاب میکنید؟ همه یک صدا گفتن رسول خدا را انتخاب میکنید. حضرت فرمود اگر که دیگران پول و نقره طلای گیرشون آمده، درهم دینار گیرشون آمده، من با شما هستم.
بله،
اینجا بود که فرمود اگر نبود که من مهاجرم از مکه آمدم، می گفتم من از انصارم، انصار هر کجا من همونجا. از تقدیر کرد و تفقد کرد. اینم جهتش این بود که شما اشاره کردید انصار نقش مهم می داشتن در پیشرفت اسلام. انصار بودن که پیمان عقبه اول و دوم را امضا کردن، انصار بودن رسول الله را دعوت به هجرت کردن، انصار بودن که پای این دعوتاشون وایستادن، انصار بودن که شمشیر کشیدن و تا فتح مکه که ستاد فرمانده کل مخالفین اسلام بود مکه، اینا پای اسلام ایستادن. امتحان بسیار بسیار شایسته ای دادن انصار، ولی زا رسول خدا هوای انصار را داشت، خیلی بها میداد. اگر امروز نگاه کنید به کتب ما میبینید که رسول خدا خیلی توصیه کرده انصار را. توجه دارید؟ رسول خدا تفقد کرد اینا را، فرمود که من از شما هستم. حالا پولی بوده ما برای این که این مؤلفت قلوبهم مثلا مایل به اسلامن دیگه بیان مسلمان بشن اینا، یا اگر کافرن دیگه خیلی دشمن نکنه، من از این بابت این پولا رو بیندم. اونام دیگه دلشون صاف شد و قضیه تمام شد.
یه در واقع این که من راه انصار رو میدم به این معنی است که من با شما به مدینه برخواهم گشت.
نه، یعنی من با شما هستم، نه که برمیگرد، من با شما هستم و همراه شما هستم. توجه کردین؟ این معنا رو میده. و انصارم راضی شد، اصلا قضیه منتفی شد. و این از تدبیرهای عجیب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. در سیره رسول خدا مواردی هست که حضرت با روانشناسی عجیب، با تدبیر بسیار عجیب یک معذر را مثلا حل کرده. یکی از اینا اینه و جریانم منتفی شد. این قضیه اختصاص به کتاب مرحوم دکتر شهیدی نداره، این از قضایای تاریخ اسلامه. و اما برسیم به سقیفه. اولا سقیفه
اینجا روشن بشه، داره تکمیل بس. این جمله پیامبر خدا دلالتی بر این نداره که هر کاری انصار در آینده خواهند کرد من تایید می‌کنم.
بسیار خوب. تازه حالا به سقیفه میرسیم، مثلا بس اونجوری نیست که در سوال مطرح شده.
بفهمید
در سقیفه اگر انصار اول رفتن سقیفه، اینا به دست آورده بودن که قریش علی را به کنار خواهند زد، هیچی انصار را هم کنار خواهند زد. اینا وقتی به این نتیجه رسیدن رفتن به سقیفه با آرایش سیاسی که اواخر عمر رسول خدا در جریان جیش اسامه و امثال اینا فضای سیاسی را رصد میکردن. انصار به این نتیجه رسیدن که علی هیچی، علی را کنار خواهند زد، حتما نمیزنن علی به خلافت برسه، انصار را هم کنار میزنن. بندگان خدا انصار از هول حلیم توی دیک افتادن، بندگان خدا. ولی زن این لطیف عرض میکنم، شما هیچ موردی پیدا نمی‌کنید که علی علیه السلام از انصار شکوه کنه، نمیتونی پیدا کنی. ولی سراسر حضرت شکوه میکرد، اللهم اینی استعدیک علی قریش، پروردگار من از دست قریش به تو شکوه میکنم. چرا؟ علی علیه السلام میدانست. و در سوال آمده که انصار بیعت کردن با سهون، نه، شاخه از انصار بیعت کردن، ایده از انصار روی رقابت های قبیله، نگران از این که سعد بن عباد رئیس خزرجی ها قبیله بزرگ انصار مبادا به خلافت برسه، اینا روی تنگ نظری و عموزادگی و تنگ نظر قبیلگی چند نفری در سقیفه با ابوبکر بیعت کردن، ولی بقیه انصار تصریح شده در تاریخ، از جمله در غارات سقفی و امثال اینا که وقتی ابوبکر مطرح شد و چند نفر به او رأی دادن، انصار برگشتن گفتن لا نبایه و حتی یبایه علیون، ما بیعت نمی کنیم مگر اینکه علی بیعت کنه، و چی بسا علی هم بیعت کنه ما بیعت نکنیم. و نکردن و سعد بن عباد رفت به شام و اونجا ترور کردن و گفتن جنیه او را کشتن، که بعدا خیلی بعدا یه شیعه با یک سنی بحث میکردن، سنی برایش گفت که اگر شما معتقدید علی خود را به حق میدانه چرا مقاومت نکرد؟ میخواست مقاومت کنه. گفت که ترسید جنیا او رو بکشن.
یعنی همون بلایی که سر سعد بن عباد اومد،
طنز
تاریخی.
بنابراین سقیفه هم درست نیست اونجور که در سوال آمده، نه اینجوری نیست. انصار وقتی چی کردن که هیچی، علی علیه السلام را زدخور نداره که کنار میزنن، اینا را هم کنار میزنن، نه بندگان خدا از ترس جانشون این کار را کردن. و یکی از انصار ضمن گفتگوها، اگر کسی مراجعه کنه به گفتگوهایی که در سقیفه صورت گرفته، یا حباب بن منذر بوده، از شخصیت های بزرگ انصار بوده، برگشت به اون چند نفر از مهاجر میدوندی، سه نفر اونجا اون برگشت به اونا گفت که آقا شما حالا رو نگاه نکنید، شما این کار رو نکنید که قریش قبضه کنه خلافت را، این کار را بکنید در آینده کسانی میان ما رو میکشن، ما انصار رو میکشن، اینجور انحصارگری نکنید بگیر ان الائمه من قریش. میگن این پیشگوی حباب بن منذر در فاجعه حره اتفاق افتاد.
بله.
انصار را کشتن، گردن بزرگان انصار را داغ نهادن، نه به عنوانی که با یزید بیعت کنه، به عنوانی که برده یزیده، به عنوان بردگی گردن را داغ نهادن. بعد مطلعه میگن این ببین حباب بن منذر چی دورنگر بوده، اینا نگران بودن قریش بیان مسلط بشن، قریشی که عمری در مکه به ریاست عادت کردن، غیر قریشی را به حساب نمی آوردن، حالا بیان در عصر اسلام به عنوان خلافت اسلامی بر مقدرات مسلمان مسلط بشن. بنابراین همه انصار بیعت نکردن، اونایی هم که جلوتر رفتن روی این نگرانی جلوتر رفتن و امیر المومنین از اونا هیچ گله و شکایتی نداشت. این را هم اضافه کنم، بعد از فوت حضرت رسول صلی الله علیه و آله هر چه شیعه علی بوده از انصار بوده، نمیگیم از مهاجر نبوده، از مهاجر خیلی کم بوده، نوع و اکثر یاران امیر المومنین پیروان خط ولایت و کسانی که زیر پرچم ولایت ایستادن از انصار بوده.
بله، بسیار خوب، از ما تشکر میکنم، انشاءالله سوال کننده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
پرسمان تاریخی، بفهمید.
سلام، خسته نباشید، یه سال از کارشناس برنامه دون داشتم.
بفهمید.
چرا نامه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خسرو پرویز در دسترس نیست؟ جریان نوشتن نامه به خسرو پرویز و پاره کردن نامه توسط او و نعن حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به خسرو پرویز را توضیح بفرمایید.
متشکرم،
ممنون، خداحافظ.
زنده باش ان شاء الله.
خیلی ممنون.
خب سوال درباره نامه معروف و تاریخی حضرت رسول صلی الله علیه و آله به خسرو پرویز پادشاه وقت ایران است. درباره اصل این ماجرا توضیح بفرمایید، چون خواستن که توضیح بدید که چه بوده و چرا پیغمبر لعن کردن و اینکه حالا متنش های در دسترس هست یا نه.
عرض کنم که از سال ششم هجرت که مخصوصا از وقتی که پیمان صلح حدیبیه امضا شد و یکی از مواد اون پیمان این بود که متارکه جنگ باشه بین مسلمان ها و مشرکان مکه، چند تا ماده داشت پیمان صلح حدیبیه، یکیش این بود که و این پیمان خیلی مهم بود. طرفین توافق کردن که به مدت 10 سال با هم جنگ نکنن، این خیلی محترم بود و با توجه به فواید این صلح‌نامه که خیلی از مسلمان روز درش نمی کردن، جلوز ولیز می کردن که رسول خدا زیر بار این پیمان نره، قرآن مجید این را فتح مبین اعلام کرد، اینا فتحنا و چه فتح مبینا، ما فتح آشکار نصیب تو کردیم، که همه مفسران میگن این فتح جنگی نبوده، ناظر به صلح حدیبیه، صلحی بوده که فتح به دنبال داره.
بله.
مطابق این ماده که به مدت 10 سال قرار بود طرف متعرض همدیگه نشن، فکر رسول خدا از ناحیه تجاوز و حمله قریش اهل مشرکان مکه راحت شد و حضرت فرصتی پیدا کرد که دعوتش را به خارج از جزیره العرب هم برساند. البته آیاتی داریم در سوره های مکی از همون زمانی که رسول خدا در مکه بود، آیات قرآن به صراحت دین مبین اسلام را جهانی اعلام میکنه. انا ارسلناک رحمتا للعالمین، اینو و الا ذکرون للعالمین، صحبت عالی هم بود. من کان حی، هر کسی که زنده است. ولی فرصت اجرای جهانی دعوت رسول خدا پیش نیامده. بعد از صلح حدیبیه این فرصت به دست آمد، حضرت تصمیم گرفت به سران اون روز دنیا، به زمامداران اون روز دنیا رسما نامه بنویسه و اینا رو به اسلام دعوت کنه و همین کار رو هم کرد. میگن در یک روز حضرت چندین پیک را به نقاط مختلف اون روز دنیا، به پایتخت مختلف اون روز دنیا فرستاد، از جمله نامه دعوتی هم به کسرا. کسرا لقبشونه دیگه، پادشاهان ایران رو میگفتن کسرا، لقب عمومیشون بوده، پادشاهان روم رو میگفتن قیصر، ولی میگن اسم اصلیش خسرو پرویز بوده. حضرت نامه هم به خسرو پرویز نوشت و او را به اسلام دعوت کرد.
بسیار خوب. خب این که متن نامه آیا باقی مونده یا نه؟
متنش باقی مونده. آیا اون نوشته ازت باقی مونده یا نه؟ نه، که اونجور چیزا ظرف 15 قرش نمونه که. اما هم متن این نامه خطاب خسرو پرویز و هم نامه‌های دیگه که حضرت به مقوقس پادشاه مصر، به نجاشی، به سران اون روز دنیا نوشت، همه متن نامحفوظه و خوشبختانه کتابای خاصی هست و نوشته شده که مخصوص نامه ها و پیمان ها و عهدنامه ها و قراردادهای حضرت رسول صلی الله و سلام علیه، از جمله کتاب عربی که مرحوم آیت الله استاد احمدی میانجی سالها پیش نوشتن به نام مکاتیب الرسول،
رحمت خدا بر ایشون،
از بزرگان حوزه علمیه و ذخایر حوزه علمیه بود مرحوم احمدی میانجی و کارهایشون کارهای ارزنده است. ایشون سالها پیش، چندین دهه پیش، نامه ها و قراردادها و مکاتبات و عهدنامه های رسول خدا را با زحمات زیاد، که اون زمان نسخه هم کم بود، نسخه های چاپی کم بود، ایشون با زحمات زیاد جمع آوری کردن به نام مکاتیب الرسول یا نامه های حضرت رسول صلی الله علیه و سلم علیه. و نامه رسول خدا، متن نامه رسول خدا به خسرو پرویز هم آورده. البته یادآوری میکنم که چون این کتاب مکاتب رسول عربی، ممکنه همه نتونن استفاده کنن، کتاب مشابه دیگه هم داریم به نام وثائق. وثائق تألیف دکتر محمد حمیدالله، و در ایران به همین نام، به نام وثائق، به فارسی ترجمه شده.
بله.
نامه های حضرت رسول از جمله این نامه در اون کتاب هم هست، در ترجمه فارسیش هست، میتونن استفاده کنن.
بسیار خوب. ولی مکاتب الرسول ترجمه فارسی نداره.
نداره.
مکاتب الرسول نوشته مرحوم آیت الله علی احمدی میانجی و بله. کتاب وثائق نوشته دکتر محمد حمیدالله که دارن دو تا ترجمه هم داره این کتاب وثائق.
بله،
یکی
بله.
به همین نام، یکی به نام اسناد تاریخ اسلام به این نام.
بله بله.
بسیار خوب، تشکر میکنم. اما بخش دیگری هم داشت سوال این شنونده محترم، این که چرا خسرو پرویز نامه رو پاره کرد و چرا حضرت رسول ایشون رو لعن کردن، این رو توضیح بفرمایید. یعنی در واقع اتفاقات بعد از
نفرین کردن. جریانش اینجوریه، همه کسانی که این قضیه رو نوشتن، از جمله مرحوم های احمد میانجی آورده، در تاریخ عمومی هم آورده، مثلا مرحوم های احمدی میانجی از سیرت النبویه ظاهرا ابن شام، تاریخ یعقوبی، البدایت و النهایه، دلائل النبوه ابو نعیم اصفهانی، الکامل فی تاریخ ابن اسیر، عیان الشیعه مرحوم سید محسن جبال عاملی، تاریخ طبری، صحیح بخاری، مسند احمد حنبل، بهار الانوار، جمهرة الرسائل، صبح العشاء، المواهب اللدینیه قسطلانی و شرح زرقان. نوع کتاب های عمومی هم این قضیه را آوردن وقتی به سال ششم و هفتم رسیدن.
بله.
اجمال قضیه اینه که پیک رسول خدا آورد این نامه را پیش خسرو پرویز، اجازه گرفت از دربار خسرو پرویز که من حامل نامه هستم از پیغمبر اسلام، اجازه بده من برم. خسرو پرویز گفت که نمیخواد خودش بیاد، نامش بگیرید بیارید. و پیش گفت که نه، من ماموریت دارم خودم نامه را بدم، من نامه را نمیدم، اگر خود من را نمیدید نامه را نمیدم. و به خسرو پرویز اطلاع دادن، گفت خوخ بیاد. آورد و تسلیم کرد نامه را. خسرو پرویز داد دست مترجم، عربی بود دیگه، مترجم براش بخونه. متن نامه حضرت که مورد سوال باقی مونده یا نه اینه، متن نامه حضرت اینجوری: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس. این توضیح را فراموش کردم عرض کنم که نام آقای حضرت به سران اون روز دنیا اگر کسی ملاحظه کنه تملق و اینا توش نیست، مثلا اعلی حضرت، قدر قدرت، قوی شوکت، نمیدونم جهان پناه، از این حرفا نیست. خیلی بیریا و تا شأنشون را حفظ کرده، مثلا عظیم فارس به پادشاه ایران نوشته، بزرگ مردم ایران. در این حد نامه ها مختصر، بی تعارف ولی قاطع و محترمانه. حالا میبینید که این هم اینجا: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس. این نامه است از طرف محمد پیامبر خدا به کسرا، بزرگ مردم ایران.
بله.
سلام علی من اتبع الهدى، سلام بر کسانی که از هدایت پیروی کردند. و آمن بالله و رسوله، و به خدا و پیامبرش ایمان آوردند. و شهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. و سلام بر کسانی که شهادت میدن خدای جز الله نیست، تنها الله یک خالق، خدای یگانه الله، شریک نداره. و شهادت میدهن که محمد صلی الله علیه و آله بنده او و پیامبر اوست.
بله.
سلام بر همه اینا. ادعو که بدعایت الله، من به دعوت خدا تو را به اسلام دعوت میکنم. فاینی انا رسول الله الى الناس کافه. خیلی مهمه، حضرت نوشت که من فرستاده خدا هستم به همه مردم، دین من اختصاص به عرب و حجاز اینا نداره. لئون درم من کان حیا، تا همه کسانی که الان زنده هستن اینا را هشدار بدهم. و یحق القول علی الکافرین، تا اینکه اون وعده خداوند متعال در مورد کافران که بس چیز میکنن عملی بشه. اسلم تسلم، مسلمان بشو که سالم بمونی، زنده بمونی. فین ابیت فعلیک اسم المجوس، اگر که خودداری کرده از قبول اسلام، گناه مردم مجوس ایران هم به گردن توه، چون هم به تو نگاه میکنن.
بله.
این متن نامه حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم که ترجمهش عرض کردم، خسرو پرویز داد مترجم بخونه. مترجم اول نامه را خون و خسرو پرویز دید که حضرت رسول اسمش را جلوتر اسم او نوشته.
بله.
نوشته محمد رسول الله کسرا عظیم. اجازه نداد مترجم تا آخر بخونه. گفت عجب، چون خیلی پادشاهان ایران خیلی مغرور بوده. گفت این چیه؟ به خودش اجازه داده اسم خودش را جلوتر از اسم من بنویسه. نامه را بده من. نامه را گرفت و پاره کرد.
بله.
با غرور و تکبر پاره کرد و پیک رسول خدا رفت گزارش کرد. و حضرت فرمود که اون نامه مرا پاره کرده، خدا پادشاهی و سلطنت او را پاره کنه. و همجورم شد دیگه، بعدا از هم پاشید. این اجماله
است. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. دوستان شنونده با پرسنان تاریخی همراه باشید.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی است در سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
سلام علیکم، خسته نباشید. میخواستم بدونم که جمع آوری قرآن و کنار هم قرار گرفتن آیات قرآن که تو طول دورهای مختلفی بر پیغمبر عظیم و شأن اسلام نازل شده توسط چه کسی اینا کنار هم قرار گرفته و جمع آوری شده؟
بحث قرآن و تاریخ قرآن، جمع آوری قرآن، بفهمید که این از چه زمانی بوده، کی این کارو کرده؟
در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که به تدریج آیات قرآن و سوره قرآن نازل میشد، چند نفر بودند که به اینا میگفتن کتاب وحی، نویسندگان وحی، که در رأس اونها و از همه نزدیکتر به رسول الله علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. وقتی آیه یا سوره نازل میشد، از این کتاب وحی هر کدوم که دم دست بودن بلا فاصله رسول الله احضار میکرد و آیات را املا میکرد و اینا یادداشت میکردن. حالا به چی یادداشت میکردن؟ میگن به استخوان کتف گوسفند و حیوانات، یا به این پوست نازک داخلی تنه درم و به امثال اینجور چیزا تیکه تیکه یادداشت میکردن و حفظ میکردن. مسلمان های دیگه هم از روی اینا یادداشت میکردن،
نسخه برداری میکردن
و حفظم میکردن. و چون ادامه داشت، هنوز دنبالش نازل میشد، وقت اون نرسیده بود که کل اون چه جمع شده یه جا مثلا در داخل یه جلد در یه مجموعه جمع آوری کنن، چون نزول آیات قرآن ادامه پیدا شد. و بعد از فوت حضرت رسول که دیگه وحی قطع شد، دیگه ضرورت پیش آمد که مجموع اون چه تا حالا نازل شده یه جا جمع‌آوری بشه. بنابراین بر اساس همون نسخه‌های قبلی به خصوص کتاب وحی آمدن و اون چه تا اون زمان نازل شده بود جمع‌آوری کردن. از کردم در رأس اینا علی بن ابی طالب علیه السلام بود، لکن قرآنی که علی علیه السلام یادداشت کرده بود، نسخه برداری کرده بود، که الان شواهد روایی ما نشون میده جزء میراث امامت محضر حضرت ولی السلام، یعنی به ائمه منتقل میشده. قرآن امیرالمومنین علی علیه السلام بر اساس نزول بود، به ترتیب نزول بود، در حالی که این قرآن فعلی بین همه مسلمان دنیا از قدیم بر اساس نزول نیست. مثلا آیات سورای کوچیک آخر قرآن مجید اینا جلوتر نازل شده، در مکه نازل شده، ولی مجموع قرآن هیچ فرقی نداره. علی علیه السلام قرآنی که نسخه برداری کرده بود این مزیت رو داشت و اینا در فهم قرآن کمک میکنه. یکی هم از مجموع اسناد و شواهد استفاده میشه که حضرت تفسیر و مایی شبه تفسیری توضیحی خارج از متن قرآن، به اصطلاح امروز در حاشیه که با متن قرآن اشتباه نشه، چون علی علیه السلام خودش میفرمود که من بپرسید میتونم بگم هر آیه از آیات قرآن شب نازل شده یا روز نازل شده، کجا نازل شده، ناسخش کدامه، منسوخش کدامه، محکمش کدامه، متشابهش کدامه. از علی علیه السلام پرسیدن چطور تو در بین یاران رسول از همه داناتر شدی؟ گفت برای اینکه من هر سوالی داشتم، من همیشه امر رسول خدا بودم، هر سوالی داشتم از حضرت رسول سوال میکردم، وقتی هم من سکوت میکردم رسول خدا آغاز سخن میکرد، او خودش ابتداعا مطالب را برای من بیان میکرد. بنابراین علی علیه السلام از همه آشناتر بود و شبه تفسیری یا توضیحات مختنمی مثلا به تعبیر امروز در حاشیه و خارج از متن قرآن نوشته بوده. بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله، حضرت چند روز از خانه بیرون نیامد، فرمود که من از خانه بیرون نمیام مگر اینکه این قرآن را تدوین کنم یه جا کارش تمام بشه. و وقتی تمام شد و حجم زیادی داشت، آورد بین بزرگان صحابه و خلیفه و اینا قبول نکردن. حضرت فرمود پس دیگه بعد از این را نخواهید دید. بنابراین جمع‌بندی می‌کنم آیات و سورای قرآن به ترجیح زمان حضرت رسول الله یادداشت برداری می‌شد، نسخه برداری می‌شد، محفوظ می‌مون، مسلمان‌ها حفظ می‌کردن. بعد حضرت رسول دیگه مجموعش رو یه جا به اصطلاح گرد آوردن و برای اینکه کتابخانی رو هم تشویق کرده باشیم، یکی دو تا کتابم راجع به تاریخ قرآن، در واقع جمع‌آوری قرآن و نزول قرآن معرفی میکنم. یکی تاریخ قرآن مرحوم رامیاره،
بله.
کتاب مغتنمیه،
به همین اسم تاریخ قرآنه،
بله.
بله.
و یکی هم تاریخ قرآن تألیف جناب حجت الاسلام بل مسلمین استاد محترم دانشگاه آقای سید محمد باقر حجتی. هر یک یا هر دو را یا هر یک از این کتاب را تهیه و مطالعه بفرمایند نیاز اونا را برطرف میکنه. البته راجع به تاریخ قرآن و اینا کتاب خوشبختانه زیاد نوشته شده، یکی از دیگری بهتر، این دوتا را به عنوان نمونه هست.
کتاب فارسی دم دست که شنوندگان میتونن پیدا بکنن.
بلد.
بسیار خوب. پس این که کنار هم قرار دادند آیات رو، این فرمودید، و این که جمع‌آوری کردن، این به این شکل در بعد از فوت پیغمبر اولین بار امیرالمومنین انجام داد.
و یعنی قبلا مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیان میفرماید که مثلا هر آیه‌ای که نازل میشد خود رسول الله میفرمود این را در فلان سوره در فلان جا قرار بدهید. یعنی اینا نشان اینه که زمان رسول خدا اینا جمع‌آوری میشد. یا مثلا استدلال میکنن اسم سوره که در خود قرآن آمده فتو بی صورت میمثله، مثلا اصطلاح سوره هم شناخته شده بوده، یعنی به مجموعه از قرآن که قرآن خودش بنا سوره واژه سوره اطلاق کرده، مسلمان هم این را یاد گرفته بودن. همچنین می نویسن که وقتی آیه جدید نازل می شد با بسم الله الرحمن الرحیم معلوم می شد که سوره قبلی تمام شده. اینجوری بود.
بسیار خوب. حالا این که اشاره کردید قرآنی که امیرالمومنین علیه صلوات الله جمع‌آوری کردن به دست ما نرسیده، چون که اونا گفتن که ما با اون نیازی نداریم و نخواستم به هر حال و جز میراث امامت است. اما این قرآنی که امروز در دست ماست، این چه تاریخی داره را می توضیح کوتاهی بفرمایید.
این در زمان عثمان جمع‌آوری شد، به این معنی که نه که جمع‌آوری نشده بلکه وحدت نسخه ها به وجود آوردن، چون هر کدام از مسلمان ها یه مصحف داشتن، مثلا عبدالله مسعود از صحابه بود یه مصحف داشت، عبدالله مویه مصحف داشت و اشخاص دیگه هم داشتن. کم کم اختلاف در گویش و اختلاف در قرائت و اینا پیش آمد، نگرانی به وجود آمد و این در زمان عثمان بن عفان خلیفه سوم اتفاق افتاد. خلیفه به اصطلاح امروز کمیته ای را، یعنی ایده ای را مأمور
یه کارگروهی رو
مأمور این کار کرد که مصحف ها را جمع کنن و مصحف واحدی بر اساس اونا چه کنن و بقیه را از بین ببرن. یعنی نگران شدن که اینا بعدا موجب اختلاف بشه، مثلا بیان در فلان مصحف مثلا یه آیه مثلا پیدا بشه در قرآن مثلا مورد قبول مسلمان نبوده. این در زمان عثمان اتفاق افتاد، ولی و همین قرآن، معتقدیم که همین قرآنی که امروز دست مسلمانه همونه.
بله.
و درسته که در این قسمت اهل بیت دخیل نبودن، خب علی علیه السلام حضور داشت، اهل بیت دخیل نبودن، ولی اهل بیت هم گفتن از همون قرآنی که مردم پیروی میکنن به شیعانانشون فرمودن شما از اون پیروی کنید. بنابراین این قرآن مجید قرائتش متواتره، صحتش مسلمه، یک کلمه یک حرف ازش کم و زیاد نشده، همون قرآنی که اون زمان به این صورت جمع‌آوری شد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت به پایان رسید. از همراهی شنوندگان خوب رادیو معارف با برنامه پرسامان تاریخی سپاسگزار هستم. تا فرصتی دیگر که در مزار جناب استاد پیشوایی باشیم و به سوالات شما عزیزان بپردازیم، با شما خداحافظی میکنم. حق یار و همراهتان.